ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
افتادم از چشم تو، ویران ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا، جدی نمی گیری یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. زندگی تلخ است، خیلی تلخ، حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم. فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم عصر
به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربون خاک برم، خاک پاک بنده رو، هر جای دنیا که باشم تو ساحلام لنگرم. به قربون خاک برم، خاک پاک بنده رو، هر جای دنیا که باشم تو ساحلام لنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بورموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان،
هرمزگان ایران.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جونم بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزر، کلوتوی جاسپ و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن.
هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهربان.
پانزده و شش دقیقه پخش رادیو سلامت و برنامه زنده مجله دامپزشکی.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، عصر شما بخیر. اصلا اکنون که ساعت 15:06 هست در خدمتون هستیم با اندکی تأخیر که از این بابت پوزش میطلبم ازتون، با برنامه امروز مجله دامپزشکی. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. امروز ما در برنامه مجله دامپزشکی راجع به یکی از پرطرفدارترین موضوعات مربوط به حوزه دامپزشکی صحبت خواهیم کرد و اون چرخه تأمین مواد غذایی سالم هست، نقشی که سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در این میان ایفا میکنن. در همین خصوص دعوت کردیم از آقای دکتر احمد شریعتی که مدیر کل دامپزشکی استان تهران هستند و ایشون هم اکنون هم در استودیو حاضر هستند. یه سلام علیکی با شما شنوندگان عزیز خواهند داشت و بعد مباحث رو با ایشون پی خواهیم گرفت. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت در اقصان آقات کشور و به ویژه استان تهران. امروز اول شعبان هست، تبریک میگم امروز رو و اعیادی رو که در دو سه روز آینده داریم، تولد حضرت امام حسین، حضرت ابوالفضل و امام سجاد رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خب خیلی متشکرم. ما هم اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنیم به همه ایرانیان و همه عزیزانی که در اقصا نقاط کشور شنونده رادیو سلامت و برنامه امروز مجله دامپزشکی هستن.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خب یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که اگر مرتبط با موضوع امروزمون پرسشی دارید، میتونید پیامک کنید به 30102 و یا اینکه تلفن بزنید به شماره 2265-2876. مرتبط با موضوعاتی که میخوایم با دکتر شریعتی صحبت کنیم دیگه. حالا آقای دکتر شریعتی چون مدیر کل دامپزشکی استان تهران هستن، قاعدتا من شاید اکثر سوالاتم پیرامون وظایف محوله بر دوش ایشون و همکارانشون در اداره کل دامپزشکی استان تهران باشه، اما یه سری از مسائلی هم که صحبت خواهیم کرد واقعا فرق منطقه ایست، یعنی دیگه ربطی با این استان و اون استان نداره. برنامه‌های کلی است که در کشور و سیاست‌های کلی که از طرف سازمان دامپزشکی کل کشور در واقع باید اجرایی بشود و صادر میشه به مرکز استان‌ها. آقای دکتر، اولاً اگر شما موافق باشید یه توضیح اجمالی بدیم برای اون دسته از شنوندگانی که شاید این پرسش در ذهنشون ایجاد بشه که اصلاً سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی کجا میتونه نقطه تلاقی ارتباطش با غذایی که من دارم میخورم کجاست؟ چه ارتباطی با غذای مصرفی ما انسان‌ها داره؟ اصلا اینجوری بپرسیم سوال اول رو، یه توضیح اجمالی در این خصوص میفرمایید؟
همونطور که خب شنوندگان عزیز من فکر میکنم که میشناسن دامپزشکی رو، سه تا وظیفه مهم و عمده به عرض کنم خدمتون به عهده دامپزشکی کشور هست. اولین وظیفه و مهمترین وظیفه حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور هست. خب شما میدونید که سرمایه دامی کشور ما، حالا چه در حوزه دام سنگین و چه دام سبک، به عنوان در حقیقت نقطه اولیه تغذیه مردم ماست. ما اگر گوشت مرغ میخوریم، اگر گوشت ماهی میل میکنیم، اگر گوشت قرمز مصرف میکنیم، اگر تخم مرغ مصرف میکنیم، اگر لبنیات مصرف میکنیم و در حقیقت پروتئین حیوانی که یکی از نیازهای اساسی و تغذیه همه ما و بشر هست، و منشأش حیوان یا دام هست. حفظ و حراست از این سرمایه که چیزی حدود 70 میلیون دام سبک، 7-8 میلیون دام سنگین و یه جمعیت متنوعی از آبزیان و طیور هست، به عهده سازمان دامپزشکی است. از 0 تا 100ش، وقتی که میگیم از 0 تا 100 یعنی از مزرعه تا میز غذا،
تا سفره،
طبیعتاً اقدامات مهمی رو که دامپزشکی باید در این چرخه انجام بده، از اقدامات پیشگیرانه، واکسیناسیون، ضد عفونی، درمان تا نظارت هایی که در اون مراحل آخر چرخه بودش هست. دومین وظیفه ما در حوزه دامپزشکی بحث نظارت بهداشتی و کنترل فرآورده‌های خام دامی، یعنی در هر جای ایران، در کشتارگاه‌ها، در مراکز بسته‌بندی، در مراکز عرضه، نظارت بهداشتی که بایستی اعمال بشه تا فرآورده خام دامی که تولید میشه سالم، هم از نظر کیفیت و هم از نظر سلامت به دست مصرف کننده برسه، این وظیفه هم به عهده همکاران ما در اقصانقات استان و کشور هست. و سومین وظیفه ما در حوزه دامپزشکی بحث کنترل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان هست. در حقیقت تلاقی وظایف وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور، اگر اقدامات ما در حوزه نظارت بهداشتی، در حوزه کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان نباشد، خب میتونه کار همکارای ما رو در وزارت بهداشت خیلی سنگین‌تر و مشکل‌تر بکنه. میدونید بیش از 800 بیماری مشترک بین انسان و حیوان هست که عمده اقدامات پیشگیرانش در حوزه دامپزشکی داره انجام میشه. حالا من نمیدونم سوال شما رو به صورت کلی جواب دادم، اگر ریستر میخواین خب باز من میتونم به صورت تفصیل عرض کنم خدمتتون.
بله حتما وارد جزئیات هم خواهیم شد. یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که 3002 سامانه برمان کوتاه هم هست، از این طریق میتونید با ما همراه باشید و 2265-2876 شماره تلفن ماست. با آقای دکتر احمد شریعتی مدیر کل دامپزشکی استان تهران صحبت میکنیم و حالا دلمون میخواد که ریستر وارد هر کدام از این سه محوری که آقای دکتر اشاره کردن بشیم و ببینیم که با جزئیات چگونه همکاران ایشون و سایر عزیزانی که در مرکز استان ها مشغول فعالیت هستند می توانند مؤثر باشند، نقش اثرگذاری داشته باشند در رسیدن غذای سالم به سفره من و شما. بریم سراغ محور اولی که توضیح دادید آقای دکتر، ببینیم که دقیقاً چه اقداماتی صورت میگیره.
ببینید من در حوزه حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور که عرض کردم،
بله،
این جمعیت دامی خوب در مواجهه با بسیاری از بیماری‌های ویروسی، میکروبی، قارچی و انگلی هستند. طبیعتاً همونطور که تو جامعه انسانی هم میگیم پیشگیری مقدم بر درمان هست، در حوزه دام و طیور و آبزیان هم همینه. ما بایستی اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم. تمام جمعیت دامی رو که حالا بنده اجازه بفرمایید در سطح استان تهران عرض بکنم خدمتتون.
بله خواهش می‌کنم.
در واحدهای مختلف دامداری، در بیش از صدها واحد اپیدمیولوژیکی که ما پرورش دام داریم، پرورش طیور داریم، پرورش آبزیان داریم، خب بیماری‌های مختلفی میتونه این جامعه رو و این جمعیت دامی رو با تهدید مواجه کنه. به عنوان مثال بیماری تب برفکی. بیماری تب برفکی در جمعیت دام یکی از بیماری‌های اقتصادی جمعیت دام هست. در هر کشوری، حتی در کشورهای پیشرفته تر از ما، کشورهای اتحادیه اروپا، این بیماری، این ویروس وقتی میاد خب طبیعتاً سرمایه دامی رو با مشکل مواجه میکنه، هم از نظر تلفات، هم افت تولید و مشکلاتی که میتونه در چرخه‌های بعدی از کنم خدمتتون باعث بشه. بنابراین ما بایستی جمعیت دامیمونو علیه بیماری تب برفکی در سه نوبت در سال واکسیناسیون انجام بدیم. در حوزه بیماری شاربون، در حوزه بیماری بروسلوز و شاید قریب 20 بیماری که حداقل ما داریم واکسیناسیونش رو در جمعیت دام انجام میدیم.
اتفاقا امسال در مورد تب برفکی هم گزارش داشتیم.
بله امسال ما با یه سویه جدیدی از بیماری تب برفکی اگزوتیک مواجه بودیم. خب به دلیل اینکه بیماری جدید بود، ویروسش جدید بود و جمعیت دامی ما مقاومت لازم در رابطه با ویروس رو نداشت، خب خسارتی رو ایجاد کرد. ولی به محض ورود بیماری خب واکسن تأمین شد و تمامی واحدهای دامداری تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتن. الان ما در مرحله تزریق واکسن یادآورش هستم که از همین تریبون خواستم از دامداران عزیزی که نوبت اول و دوم واکسن رو تزریق کردن خواهش کنم که یادآور رو حتما واکسن بزنن تا جمعیت دامی ما دچار مشکل نشه. طبیعتاً بیماری تب برفکی که به عنوان بیماری اقتصادی در جمعیت دام هست، علاوه بر این که میتونه گوش رو تحت تأثیر قرار بده، میتونه تولید شیر رو، تولید فرآورده‌های لبنی رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. بیماری‌های دیگه‌ای که ما واکسن می‌زنیم، خب بیماری شاربون هست، بیماری بروسلوز هست، بیماری از خونم خدمتتون لمپی اسکین هست، بیماری طاعون گوسفندی هست و حالا خیلی تخصصی میشه. میخوام بگم که عمده اقدامات ما بر اساس واکسیناسیون، از اون مهمتر بحث رعایت شرایط امنیت زیستی، شرایط قرنطینه، تأمین واکسن برای اینها، تأمین دارو برای درمان، نظارت بر حمل و نقل، واردات، صادرات، کنترل رفت و آمدها، اقدامات ضد عفونی که بایستی انجام بدیم. ما به محض ورود بیماری‌های ویروسی واگیردار بایستی دامداری‌ها رو تحت قرنطینه قرار بدیم، کنترل رفت و آمدها، سمپاشی و ضد عفونی انجام بشه، اطلاع رسانی انجام بشه و یه کار بسیار در این حالی که سخت هست ولی شیرین هست، چون وقتی می‌بینیم که جمعیت دامیمون رو تونستیم حفظ بکنیم توی دو ماه گذشته که خب مواردی از بیماری رو ما در سطح کشور و استان تهران داشتیم، خیلی از بدخواهان شروع کردن که دیگه تولید شیر با مشکل مواجه شد، تولید گوشت با مشکل مواجه شد، ایران بایستی وارد بکنه و این بحثا، ولی خب به هر حال با اقدامات اساسی که در حوزه دامپزشکی انجام شد خدا رو شکر الان هم دامداران ما احساس امنیت دارن و هم تولید گوشت و شیر خوب داره به سلامت و با کیفیت و با کمیت مناسب در کشور تولید میشه. خوب این اقداماتی هستش که همکاران ما، همکاران بخش خصوصی و دولتی با همدیگه با همیاری خود دامداران این اقدامات واکسیناسیون و ضد عفونی انجام میشه.
این در واقع مهمترین اقداماتی هستش که سازمان و ادارات کل دامپزشکی در سطح کشور در سراسر استان‌ها برای پیشگیری از وقوع بیماری‌هایی که بسیاری از اونها در حوزه اقتصادی تعریف میشه، چون میتونه آسیب زننده به چرخه اقتصادی یک فارم یک دامداری باشه، انجام میدن که اهم اونها همین واکسیناسیون است که آقای دکتر توضیح دادن. ما در بخش بعدی در ارتباط با چگونگی تأمین مواد غذایی سالم صحبت خواهیم کرد و نقشی که دامپزشکان در این میانه ایفا خواهند کرد. 15:21 دقیقه هست، شما شنونده مجله دامپزشکی هستید. در برنامه امروز مجله دامپزشکی در ارتباط با تأمین مواد غذایی سالم تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور صحبت می‌کنیم و آقای دکتر احمد شریعتی مدیر کل دامپزشکی استان تهران میهمان ما هستند. دوستانی که پیامک دارن میدن به 30102 اول ازشون متشکرم، ثانیاً حتما سوالاتشون رو هم مطرح خواهیم کرد. اجازه بدید ما این بخش رو همونطور که عرض کردم چون بخش مهمی هست، بدونید که چه مواد غذایی رو از کجاها باید تهیه و تأمین بکنید، علارغم اطلاع رسانی های گسترده، آموزش هایی که از رسانه ملی پخش می شود، هنوز ما متاسفانه در سراسر کشور فرقی نمی کنه کدوم شهرستان، کدوم روستا، کدوم استان، حتی در پایتخت ایران تهران هم می بینیم که متاسفانه باز برخی از عزیزانمون هموطنانمون از روی کم آگاهی یا ناآگاهی اقدام به بالاخره خرید گوش یا مواد پروتئینی از فروشگاه های غیر مجاز یا مکان های عرضه غیر مجاز میکنن و یا اینکه به طرق دیگر این مواد خریداری شده رو میخوام مصرف بکنن که خب این زنجیره بهداشتی سالم به انتها نرسیده و اون در واقع مسیری که مد نظر ماست تا سلامت گوش تأمین بشود طی نشده، در نتیجه خب میتواند منجر به اتفاقات ناخوشایند یا بیماری های بشه. یکی از مصادیق بارز این مورد و این مواردی که خدمتون عرض میکنم که بارها و بارها ما در مجله دامپزشکی بهش پرداختیم، برنامه‌سازی کردیم راجبش، مسئله تهیه مواد لبنی از مراکز غیر مجاز یا به صورت غیر بهداشتی است. این رو ما خیلی بهش تاکید کردیم، بارها بارها هم راجعش صحبت کردیم. اصطلاحاً تهیه پنیر، ماست یا اصلا به صورت کلی لبنیات کارگاهی، یا بعضی ها حالا این واژه فله‌ای رو ذکر میکنن، بارها گفتیم که چه میزان میتونه آسیبزا باشه و ایجاد بیماری بکنه برای انسان، که خب اینها البته لازمش این هستش که ما هر چند وقت یک بار باز مجدد این اطلاع رسانی ها، این آموزش ها رو از همین طریق رادیو سلامت که منبع موثق و معتبری قطعا برای شما خواهد بود تکرار بکنیم. خب آقای دکتر شریعتی، بریم سراغ اون زنجیره‌ای که به قول فرمایش حضرت عالی از مزرعه تا سفره تعریف شده و حالا سازمان‌های مختلف نهادهای مختلف اینجا بازرسی دارند، هر سازمانی وظایف خودش رو انجام میده، صرفا هم فقط سازمان دامپزشکی نیست، وزارت جهاد نقش بسیار مهمی داره، بخش مختلف اقتصاد مختلفش، وزارت بهداشت همینطور. ما حالا امروز بحثمون در ارتباط با وظایف محوله بر سازمان دامپزشکی کشور هست. اینها رو برای ما از ابتدا توضیح بفرمایید لطفا.
ما در دامپزشکی شعار اساسی داریم، شعاری رو به عنوان محور عملکرد خودمون در حوزه بهداشت مواد غذایی همیشه مطرح کردیم، اونی که دام سالم، غذای سالم، انسان سالم.
درست.
اگر ما دام سالم رو بتونیم تولید بکنیم، غذای سالم خواهیم داشت و اگر غذامون سالم بود، انسان‌های سالم. این اهمیت کار دامپزشکی رو در حوزه سلامت غذا میرسونه. خب ببینید، من در سطح استان تهران خواسته باشم یه گزارش بدم. ما روزانه حدود 2000 تن مصرف گوشت مرغ داریم و بالغ بر 500 تن گوشت قرمز. این حجم از گوشتی که بایستی بیاد و در مراکز عرضه استان تهران توزیع بشه، در سطح استان تهران قریب 10000 واحد عرضه، واحدهایی هستن که عرضه فرآورده های خام دامی رو که شامل گوشت مرغ و قرمز و ماهی و تخم مرغ و بقیه فرآورده های دامی هست انجام میدن. علاوه بر اون رستوران ها، عرض کنم خدمتتون، هتل ها، کبابی ها، که همه اینها بایستی فرآورده های سالم رو مصرف بکنن. نظارت ما بر اینها خوب همونطور که عرض کردم خدمتتون، از حضور دامپزشکان در مراکز پرورش شروع میشه که عمده واحدهای پرورش صنعتی ما، همکاران دامپزشک ما اونجا هستند، نظارت میکنن بر بهداشتشون، بر سلامتشون، بر تغذیهشون. و بعد که دام آماده اعزام به کشتارگاه میشه، با مجوز دامپزشکان مستقر در واحدهای پرورشی وارد کشتارگاه میشه.
درسته.
در کشتارگاه ها باز همکاران ما حضور دارن، عمده کشتارگاه ها به صورت شبانه یا به صورت روزانه فعالیت دارن. در یه شرایط بهداشتی بایستی کشتار انجام بشه، نظارت بر این که کشتار در شرایط مناسب کشتار بشه و بعدش وارد مسیر انتقال به مراکز عرضه بشن و در این مسیر دوچار شوک حرارتی نشه یا به نوعی پیسرد رو رعایت بکنه، باز این یکی از نظارت هایی است که همکاری ما دارن انجام میدن. بنابراین کل لاشایی که کشتار میشه وارد سردخونه میشه، در سردخونه به مدت 24 ساعت لاشه ها میمونه، اونجا سالم سازی میشه و بعد از 24 ساعت که شرایط بهداشتی رعایت شد، گوش وارد مراکز عرضه میشه. بایست گوش با ماشین های با سردخانه دار و بهداشتی که دارای کد دامپزشکی باشن بیاد و در مراکز عرضه، و خب در مراکز عرضه دیگه عمدتاً به جز مراکز و فروشگاه های بزرگی که در سطح شهر داریم، فروشگاه های زنجیره‌ای که در اونجا هم باز همکاری دامپزشک حضور دارن، و در مرکز عرضه خرد حضور دامپزشک الزامی نیست. این از طریق اکیپ های سیاری که ما داریم داره این کار انجام میشه. یعنی ما سالانه چند ده هزار بازدید بهداشتی انجام میدیم در سطح شهر، مراکز عرضه رو تحت کنترل داریم. ببینید این گوشتی که با شرایط بهداشتی تولید شده، با شرایط بهداشتی هم شده، در مراکز عرضه خدایی نکرده دچار مشکل نشه. بنابراین یه وقت زیادی رو از همکاران ما داره حوزه نظارت بر بهداشت فرآورده‌های خام دامی میگیره.
تو این کشتارگاه که دکتر توضیح دادید، قبل از اینکه بریم ادامه بدیم این فرایند رو، تا چه حد امکان تشخیص و جداسازی بالاخره لاشه هایی که دچار بیماری هستند وجود داره و آیا بخاطر اینکه نگرانی مردم شاید از این بابت باشه که مثلا اون لاشه‌ای که در قصابی نهایتاً